بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن قال له عمران يا سيدي ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحدا لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغير بخلقه الخلق در مناظره‌ای که با عمران صابی صورت گرفت در اون مجلس بسیار مهم با حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه تا این قسمتی که خوندیم حاصل این قسمت اینه عمران صابی خدا را قبول داشت در یک تایی خدا حرف داشت و گفت که من با هر که تاکنون بحث کردم مناظره داشتم در ارتباط با یک تایی پروردگار نشده است که بپذیرم و یگانگی حضرت حق برای من اثبات بشه. خدا رو قبول داره، یک تایی خدا رو خیر. در ارتباط با عدم یکتایی حضرت حق از دو طریق وارد شده، یک از طریق علم خدا به خودش و دو از طریق علم خدا به غیر خودش. از این دو طریق خواسته است که ثابت کند که یک صورت علمی برای حضرت حق بایستی که وجود داشته باشه. در ارتباط با خود و یا در ارتباط علم به غیر خود بایستی صورت علمی در کار باشه. صورت علمی در کار بود، در همین حد هم مسئله شریک ثابت میشه و خدشه در یکتایی حضرت حق، که حضرت جواب دادن و حاصل اون که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق اون چی که در ارتباط با خلق قیاس می شود متصور است راه نداره، مطالبی که در این دو مورد گذشت. این اجمال مطلب تا این قسمت بوده با توضیحات و تفاصیلی که حضرت در این دو مورد به صورتهای خاصی دادن. قسمت اخیر هم که از خصوصیات خلق سوال کرد و حضرت بر شش نوع خلق را ترسیم فرمودن که در ارتباط با این قسمت مرحوم علامه مجلسی توضیحی دارن، ترسیم را با توضیحی بیان کردن که به جاست که انشاءالله خودتون مراجعه کنید مشخصه و فکر میکنم قسمتی یا همش هم خونده باشیم. در هر حال تا این قسمت دو مورد جای تذکر دارد که روشنتر مشخص بشود که حضرت موضع‌گیری خاصی داشتند، تا برسیم به این عبارتی که حالا خوندیم که باز بحث نسبتا مهمی است و خیلی هم سوال میشه که ذات مقدس حضرت حق با توجه به این که خلق میفرماید ایجاد میکند، آیا این خلقتش خلق را موجب تغییر در ذات حضرت حق نمیشه؟ بالاخره یک کاری که صورت میگیرد یه تغییر و تغییری در حضرت حق رخ میده یا نه؟ رخ ندهد چطور رخ نمیده ولی که کاری انجام شده؟ و رخ بدهد تغییر در ذات حضرت حق که باشه خلاف همه مبانی عقلی است که انشاءالله صحبتش خواهد شد. و قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم قرار بر این شد که اون موضع گیری را یه مقداری روشنتر گفته باشیم که کجاها بود. موضع گیری یکی در مورد این بود که تکرار شد و در عبارات بعدی هم تکرار میشه که خدا بوده است و جز او چیزی نبوده، مکرر گفته شده که کان الله ولا شیء معه، که البته اون عبارت اول به دو گونه معنا میشد. ولا شیء معه یکتایی به معنای این که وحدت عددی در کار نیست، یگانه است، و یکتایی به همین معنایی که برای او یگانگی که چیزی با او وجود نداشته. در هر حال یک حرف اینه که این که حضرت حق بوده است و یگانه بوده است، ثم خلقه، سپس آفریده است، این موضع موضعی است که بر خلاف مبنای جمعی از فلاسفه است در ارتباط با قدمت عالم. عالم قدیم است که بحث مفصل خودشو داره، یه وقتی هم مفصل بحث کردیم و ما سوى الله را در ارتباط با مجردات که مجردات و غیر مجرداتی قائل هستند، مجردات که اونها قدمت دارد و غیر مجردات و عالم ماده هم اصولش قدیمه، یه حوادث یومیه‌ای هست روز به روز، اونها یک حساب دارد و یک اصول این عالم ماده. بحث مفصل حدوث و قدم که گفتیم مکرر اون چنون حدوث به معنای لم یکن فکان، همون حدوثی که میفهمیم نه حدوث ذاتی به معنای نیازمندی که به جای خود او هم ثابت است، بلکه حدوث به معنای نبود بعد محقق شد ایجاد کرده حضرت حق، اونقدر روشن است از مدارک وحیانی که مرحوم آش منطقه آملی جامع المعقول و المنقول در این تعلیقی که دارن در این دوررشون که از بهترین تعلیقها و توضیح ها نسبت به منظومه و شرح منظومه هست، اونجا میفرمایند که هر چه فکرشو میکنم این حدوث ذاتی نمیتواند توجیه کند اون چرا که در احادیث به ضرورت رسیده است. و مسئله حدوث به معنای واقعی لم یکن فکان حدوثی است که از ضرورت مدارک وحیانی استفاده می شود تا اونجا که ایشان نسبت می دهند نه تنها در ارتباط با مسئله ملت اسلام بلکه تمام ادیان الهیه این چنین میگویند، یا همچه نسبتی میدهند ایشان و میفرمایند ضرورت در ارتباط با این مدارک چنین چیزی را ایجاب میکنه. اینقدر روشنه. در این مناظره هم این مطلب آمده که مکرر هی بیان شده که کان الله ولا شیء معه، کان الله ولا شیء معه. در همون عبارات اول این بحث این مطلب آمده و بعد در تتمه هم نیز تکرار شده به صورت‌های مختلف که در همین جملات مربوط به عمران همون ابتدایی که او سوال کرده است از حضرت اخبرنی عن الکائن الاول و اما خلق قال سألت فافهم اما الواحد فلم یزل واحدا کائنا لا شیء معه بلا حدود ولا اعراض ولا یزال کذالک، که ولا یزال کذالک رو دو جور معناش کردیم. این یک موضع. موضع دومی که گرفته شده اینه که در همون عبارات ابتدای مناظره این تعبیر آمده ثم خلق خلقا مبتدئا مختلفا باعراض و حدود مختلفه، که این ثم خلق هم باز تأکید همین مطلبه. ثم خلق کان کائن اول اونچنون که لا شیء معه ثم خلق خلقا، پس ثم خلق خلقا باز شاهد همین معنا میشه.
با فیاضیه چطور مشکل حل میشه
دیگه، اون بحث حدوث و قدم رو مفصل گفته شده. بله، یک شوخی و جدیش اینه که یک کلمه بگم بعدش خدمتتونم، اگر چنون چه همیشه بوده فیضی نبوده، اگر همیشه بوده پس فیضی نبوده، بوده دیگه، فیض در ارتباط با این فیاض نمیشه، بوده. اگر همیشه بوده اتفاقا این شوخی جدی جاشه که گفته بشه که فیضی نبوده، بوده که بوده، تفصیلش هم بعد خدمتتون هستیم. خب این یک. اون وقت بعد در تتمه این عبارات هست لا فی شیء اقامه. این لا فی شیء اقامه را وقتی که مرحوم علامه مجلسی بعد قسمت به قسمت را بیان میکنند و به اصطلاح توضیح میدهند و توضیحاتی در ارتباط با این قسمت ها دارند، نسبت به این جمله که میرسند تعبیرشون اینه، میگویند که بله این که حضرت فرمودند قوله لا فی شیء اقامه، خلق را که خلق کرده لا فی شیء اقامه، لا فی شیء اقامه ای فی مادت قدیمت کما زعمت الفلاسفه. یعنی اینجا هم از موازی است که حضرت موضع گرفتن که در قسمتی از شروح همین تعبیر علامه مجلسی هم هست، شرحی هست که در ارتباط با همین مناظره غیر از شرح قاضی سعید قمی و اون هم شرح نسبتا خوبی است، اون هم همین تعبیر رو داره که لا ویشه این اقامه، بعد میگوید اینجور نیست، لا ویشه این اقامه. این چی میشه؟ این مطلب در ارتباط با بحثی است که اشاره کردم وقتی به اینجا رسیدم. حالا یه مقدار روشنتر از نظر موضع گیری بحث عرض کرده باشیم که حرفی دارن در فلسفه که کل حادثن، هر موجود حادثی این مسبوق است به قوه وجود. این تعبیر کلیش اینه، اون به عنوان قاعده، کل حادثن زمانی فانه مسبوق به قوه الوجود. هر حادث زمانی مسبوق است به قوت الوجود. گاهی تعبیرهای روشن‌تری است، حالا همین تعبیری که معمولا مطرح است. یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که در زمان حادث میشه، مثلا یک سیب، یک انسان، هر موجودی که در زمان حادث میشه، این مسبوق به قوه وجود باید باشه. به خاطر این که این شیئی که حادثه در زمان شده، این سیب که در زمان حادث شد، قبل از این که این سیب محقق بشه گفته میشه که امکان داشته است که محقق بشه. اینه دیگه، امکان تحقق داشته. امکان تحقق را که این سیب داشته است، اون وقت چرا امکان تحقق داشته؟ چون اگر بگید محال بوده محقق بشه که میشه ممتنع الوجود. اگر بگویید که واجب بوده که محقق بشه که میشه واجب الوجود. در حالی که قبول است که این سیب چیه؟ ممکن الوجوده. خب این سیبی که ممکن الوجود است، پس میگیم امکان تحققش قبل از وجودش بوده. چه این که اگر قبل از وجود امکان تحققش نبوده، یکی از دو چیزی دیگه است. اگه ممکن نبوده، یا ممتنع بوده یا واجب. و فرض اینه که نه ممتنع نه واجب. اگه ممتنع بود که وجود نمیشد، اگر واجب بود که تکلف پیدا نمیکرد، حتما تحقق پیدا میکرد. با حالون که اینچنین نیست. خب پس حالا که اینچنین است که ممکن است، این ممکن صفته. این ممکن که صفت است، جوهر نیست که خودش محقق باشه. این ممکن محل میخواد، موضوع میخواد که بر اون موضوع استوار باشه. بر اون موضوع بخواد استوار بشه، پس بایستی یه موضوعی باشه که این ممکن بر اون موضوع استوار باشه. چون این ممکنی که داریم بگیم یه چیزی تخیلی نیست، یه امر عینی است. حالا که امر عینی است، از طرفی صفت هم هست، خودش جوهر نیست، موضوع میخواد. پس بایستی که چیزی باشه که بر او استوار باشه، که نتیجتاً گفته میشه که قوت الوجود در کاره، که این امکان بستگی داره به اون قوت الوجود، صفتی است بر اون قوت الوجود. بنابراین هر چیزی که بخواهد در زمان حادث بشود، چنون چیزی مبتنی بر قوت الوجود است، مسبوق به قوت الوجود است. عبارت مصطلح اینه که کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود. استدلالی هم که در ارتباط با این مسئله می شود به این صورت تعلیقی که بر نهایده دادن جناب آقای مصباح در این تعلیقه اینجور بیان کردن، بیان مختصر جامع پاکیزه است در جهت رسوندن مطلب. و کیفکان فقد استدلوا لضرورت سبق الماده على كل حادث زمانی، هر حادث زمانی مسبوق به ماده است. مسبوق به ماده است به همین معنایی که یه مقدار توضیح دادیم و در این عبارت بعدی معلوم میشه، به ان الحادث قبل وجودی یکون ممکن الوجود، این سیب قبل از وجودش ممکن الوجوده، و الا لکان واجبا او ممتنع، و الا یا واجب الوجود یا ممتنع الوجود، هر دوش غلطه، چون فرض اینه که این ممکنه. این امکان هم یک امر واقعی است، خیالی نیست. و هذا الامکان امر عینی لقبوله شده و ضعف، این امکان هم امری است عینی. چرا؟ به خاطری که این سیب در ارتباط با این که میگیم امکانی براش قبل از وجودش هست، اگر بذر و دانه باشه هنوز تو دست زارع باشه که هنوز نکاشته، میگیم این دانه امکان داره سیب بشه. وقتی کاشته این دانه را، این دانه یه مقدارم از زمین و آب و هوا و نور استفاده کرده، نزدیکتر شده به این که بشود سیب، بازم میگیم امکان داره سیب بشه. امکانه اجازه فرمایید مطلب رو بگیم، امکان این به اصطلاح دانه برای سیب شدن نزدیکتر دورتر است تا امکان دانه بذر شده برای سیب شدن. بنابراین قرب و بعد پیدا کرد، امکان دانه بذر شده شدیدتر است برای سیب شدن تا دانه‌ای که هنوز بذر نشده. چون دارای قرب و بعد و شدت و ضعف است، پس واقعیتی است، اون وقت از طرفی صفت است، موصوف میخواد، محل لازم داره. و چون این چنین است، به هازل امکان امرون عینی جون لقبول شده و ضعف، روشن شد مقصود چیه که از شدت و ضعف و القرب و البعد. و ایسو انه لا یکون جوهرن، از طرف این امکان جوهر نیست، این صفتیست، عرضیست. فلابد من وجود جوهرن یکون قائمن، پس یه چیزی که ما نمیبینیم، حس نمیکنیم، لمس نمیکنیم و امثال ذالک، پس یه چیزی باید باشه که این امکان بر او استوار باشه و اون جوهریست که حامل این امکانه. فستن تجو ان کل حادثن و هو مسبوقن به مادتن حاملتن لامکانه، گفتن پس هر حادثی مسبوق است به یک مادهی، این سیب قبل از تحققش مسبوق به یک ماده است. فستن تجو ان کل حادثن فوق مسبوقون به مادت حاملت لامکانه. خب این یه قانونی گفتن تو فلسفه، یه قانونی است که نوعا قبولش دارن این قانون رو. اون وقت حالا حضرت رضا در ارتباط با این مسئله اینو رد کردن. چطور؟ فرمودن که خیر، این موجودی که خدا خلق کرده، این خلق پروردگار، لا فی شیء اقامه، فی شیء اقامه نیست، خداوند موجود را در چیزی استوار نکرده، یعنی مسبوق به قوت الوجودی نیست، چنین چیزی نیست. که خوشبختانه بعضی از خود این آقایان متوجه این معنا که هستن، از جمله همین جناب آقای مصباح، اینو که برام میگن، بعد میگن و یولا حز علی، که میذاریم برای فردا که دیگه وقت گذشته، بعد ممکنه کار داشته باشید. و یولا حز علی اولا، یعنی این مطلب مورد اشکاله، این مطلب قبول نیست. دو تا اشکال میکنن که نه خیر، همچی چیزی وجود نداره، من نیاز به همچی چیزی نیست. یعنی نتیجتاً همین میشه که در بیان حدیث حضرت رضا علیه السلام آمده که تشریحش برای فردا ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.